Falou, Urubiaí.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی طاهر روشان و عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک مقام حکومت طالبان می گوید که تاکنون بیش از 73,000 تن از طریق سپین بولدک به افغانستان برگشتند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که بیش از 73,000 پناهجوی افغان که 12,430 خانواده را شامل می شوند از طریق سپین بولدک به افغانستان برگشتند. در این حال دفتر اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد می گوید که از 15 سپتامبر تا 11 نوامبر بیش از 327,000 افغان مهاجر از پاکستان به کشور خود اخراج شدند. صدر اعظم موقت پاکستان میگوید که با ایجاد یک حکومت مشروع در کابل مشکلات موجود با افغانستان حل خواهد شد. بر اساس رسانه‌های پاکستان، انوارالحق کاکر امروز در نشست تحت نام گفتگوی مارگله در اسلام آباد از تصمیم اخراج مهاجران افغان به گفته او غیر قانونی از پاکستان دفاع کرده است. انوارالحق کاکر با اشاره به تحریک طالبان پاکستان گفت که عوامل غیر حکومتی امنیت پاکستان را تهدید می کنند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه خواهیم داشت. حوالی ساعت 10 صبح امروز در مقابل یک سلمانی در ولسوالی سرخرود ننگرهار یک انفجار رخ داد. مولوی محمد طاهر مبارز، عامل امنیت قماندانی امنیه طالبان در ننگرهار، با آژانس خبری باختر گفته که در نتیجه این انفجار یک تن که هویت او معلوم نیست کشته شده و یک کارمند سلمانی زخمی شده است. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر امروز در دوحه در برابر هم به میدان می‌روند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که این بازی در چارچوب دوره مقدماتی جام جهانی فوتبال برای سال 2026 برگزار می‌شود. اشلی مایکل وست‌وود، سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال افغانستان که تازه کارش را آغاز کرده، در نشست خبری پیش از بازی گفته که از قهرمان آسیا یعنی قطر حراس ندارد. از سوی دیگر، در دومین مسابقه مرحله نیمانی های جام جهانی کرکت 2023، مسابقه بین تیم های استرالیا و افریقای جنوبی ادامه دارد. افریقای جنوبی در قرعه برنده شد و 213 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم استرالیا اکنون بیتنگ می کند و با از دست دادن دو بازیکن خود در 8 اوور 67 رنز یا امتیاز کسب کرده است. برنده مسابقه امروز در فاینال جام جهانی کرکت 2023 روز یکشنبه آینده در برابر تیم هند بازی خواهد کرد. و رئیس جمهور آمریکا میگوید که او نظر خود را در مورد اینکه رئیس جمهور چین عملا یک دیکتاتور است تغییر نداده است. جو بایدن پس از 4 ساعت گفتگو با شی جین پینگ در حومه سان فرانسیسکو در یک کنفرانس خبری، زمانی که پرسیده شد که آیا او همچنان معتقد است که شی جین پینگ یک دیکتاتور است، گفت که او یک دیکتاتور است به این معنا که او فرد است که کشور را اداره می کند، کشوری که کمونیستی است و از آمریکا متفاوت. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. صدراعظم موقت پاکستان از تصمیم اخراج مهاجران دفاع کرده، می گوید که مسائل میان حکومت پاکستان و افغانستان با آمدن یک حکومت مشروع در کابل حل خواهد شد.
پاکستان does have a challenge from the non-state actors within take on these challenges.
هماهنگ کننده خاص ملل متحد فردا گزارش خود درباره اوضاع افغانستان را به شورای امنیت تقدیم می کند.
آقای سینرلی اوغلو در پیشنویس این ارزیابی که صدای آمریکا یک کپی آن را دریافت کرده، از حکومت طالبان خواسته که به دختران و زنان حق تحصیل و کار بدهد.
گزارش هم درباره سفر وزیر خارجه برتانیا به کیف داریم.
مذاکرات امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دیوید کامرون وزیر خارجه جدید بریتانیا بالای حمایت نظامی بیشتر بریتانیا از اوکراین در جنگ با روسیه متمرکز.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
همزمان با ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، صدر اعظم موقت این کشور انوارالحق کاکر گفته که مسائل میان حکومت وی یا پاکستان با افغانستان با آمدن یک حکومت مشروع در کابل حل خواهد شد. این در حال است که در دو هفته گذشته صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده به کشور خود برگشتند. همکارم حسیب تلاش را با جزئیات بیشتر با خود داریم.
سلام، صدراعظم حکومت موقت پاکستان میگوید که مشکلات با افغانستان زمان حل خواهد شد که به گفته او یک حکومت مشروع به میان آید. انوارالحق کاکر روز پنجشنبه حین سخنرانی در نشست زیر نام دیالوگ مارگلا در اسلام آباد بر علاوه این انحصارات از تصمیم حکومتش در مورد اخراج افغانهای فاقد اسناد از این کشور نیز دفاع کرد. وی با اشاره به TTP یا تحریک طالبان پاکستان گفت که عوامل غیر دولتی امنیت پاکستان را تهدید می کند. آقای کاکر در این سخنرانی می افزاید پاکستان با تهدید عوامل غیر دولتی روبرو است. به گفته او این را می دانند و آمادگی می گیرند تا یک پاسخ مناسب به این مشکل داشته باشند. به گفته آقای کاکر در همه پاکستان و بخصوص در بلوچستان و خیبر پختونخوا برای تندروی مذهبی و قومی یک راه حل جستجو می کنند و به گفته او کمک عملی خارجی در این بخش ضرورت ندارند. پاکستان می تواند مشکلات خود را حل کند. پیش از این بر علاوه صدر اعظم موقت پاکستان، شمار از مقام های دیگر این کشور نیز حکومت طالبان در افغانستان را متهم کرده بودند که برای TTP یا طالبان پاکستانی در خاک خود جا داده است، اما حکومت طالبان این ادعای پاکستان را همواره رد کرده است. شمار از آگاهان سیاسی در پاکستان میگویند که این اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان برای آنان حیران کننده بوده است. آنان میگویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، برداشت ها این بوده که رابطه پاکستان با افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بهتر خواهد شد. پروفسور اعجاز خان، استاد علوم سیاسی پوانتون در اسلام آباد، میگوید که سیاست خارجی پاکستان بر ذهنیت سیاسی یا دیپلماتیک استوار نیست، بلکه یک روش نظامی دارد. پالیسی به گفته آقای اعجاز خان، پالیسی حکومت پاکستان به عوض دوستی با افغانستان همیشه این بوده که چگونه افغانستان را کنترل کند، اما به گفته او کنترل نمی شود. اگر طالبان بیایند یا کسی دیگر، دوستی با آنها دشوار است، پس آنها را دشمن بپندارند. پس این اظهاراتی که به گفته آقای اعجاز خان که گفته هرگاه حکومت مشروع بیاید، این یک سخن عجیب است. تا کنون اینها یعنی طالبان افغان قهرمانان بودند و حال به یک بارگی چگونه حکومت غیر مشروع شد؟ پروفسور اعجاز خان همچنان میگوید که با سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان در پاکستان خوشحالی میشد، اما حالا به گفته او وضعیت میان دو طرف رو به خراب شدن است. کشف الدین سعید، رئیس تلویزیون GNN در پشاور و آگاه مسائل سیاسی در مورد اظهارات صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در پیوند به میان آمدن یک حکومت مشروع در افغانستان، میگوید این حکومتی که به گفته او به قدرت آمده، یعنی طالبان، آن زمان این بسیار خوش بودند و خوشحالی میکردند. به گفته او خودش رفته و در کابل چای نوشیده. پالیسی آن زمان و اظهارات امروزی صدر اعظم موقت پاکستان را نمیداند که چرا تغییر کرده و تعاملات پاکستان در این وقت در کدام مسیر است و چرا برای بهبود آن روابط بین با افغانستان حکومت پاکستان تلاش نمی کند. این اظهارات انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان در حال است که پاکستان اخیراً اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده و در این حال به گفته شماری از تجاران افغان هزاران کانتینر اموال تجارتیشان را در بندر کراچی متوقف کرده است. آگاهان هدف این گونه اقدامات از سوی پاکستان را فشار آوردن بالای حکومت طالبان عنوان می کنند.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان از تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان دفاع کرده. میگوید که مسائل میان اسلام آباد و کابل زمان حل خواهد شد که یک حکومت مشروع در کابل به میان آید. پوهان دکتر نصرالله ستانکزی کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون را با خود در خط تلفن داریم. ستانکزی صاحب، این اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان که گفته مسائل و مشکلات با افغانستان با آمدن یک حکومت مشروع در کابل حل خواهد شد، چه پیامی را میرساند استاد؟
با تقدیم سلام، قدم نخست باید بگویم که خود آقای کاکر یک صدر اعظم سرپرست است. این اظهاراتش نشان دهنده ای است که این نمایندگی از اردوی پاکستان و آی اس آی صحبت میکنن. به نظر من آی اس آی پالیسی و سیاستش در قبال حاکمان کابل ای است که یک نوع میخواهد بر کابل فشار بیاره تا همو اهداف را که پاکستان از گذشته ها از زمان تاسیسش در قبال افغانستان داشته و مشتمل بر چهار نقطه است که کابل باید مطیع یا حداقل طرفدار منافع پاکستان باشه، و نقطه دومش که روابط افغانستان مطابق با سیاست پاکستان با جهان تنظیم شود، نقطه سومی است که میخواهد به مارکت آسیای مرکزی به طور انحصاری دست پیدا بکنه، و نقطه چهارمی و آخریش است که پاکستان میخواهد که با استفاده از فشارش مسئله دیورند به اصطلاح امتیاز شبه دست داره. بنان اظهارات مانعش ایست که بطور مطلق میخواهد کابل زیر فشار بگیره.
تشکر. استاد، زمان رابط میان طالبان افغان و اسلام آباد نزدیک بود، حتی گفته میتونیم که جنگ در 20 سال گذشته با حمایت اسلام آباد، حمایت ظاهری و پنهانی اسلام آباد در افغانستان پیش برده میشد. چرا یک بارگی رابط بین طالبان افغان و اسلام آباد سرد شد؟
به نظر من پاکستانی هایت فکر میکرد که با قدرت رسیدن طالبان و با اهدافی که به عرض کردم قبلا با وابز دسترسی پیدا میکنم، اما خلاف توقعی از اونا طالبان با یک حکومت ایدئولوژیک مواجه شدن و در سیاست خودشان او طوری که انتظار داشتن ناکام ماندن. اونا با در نظر داشته ای تغییر سیاست دادن یک، و دوم دیگه پاکستان یک بار دیگه میخواه که دنیا را مجبور به این بسازه که باید مسائل افغانستان از اینک پاکستان دیده شود، که به نظر من اون زمان گذشته و وضعیت و بحرانی که در خود پاکستان از نظر سیاسی و امنیتی وجود داره نمیتونه به یه اهداف برسه اسلام آباد. و از طرف دیگه باید داشته باشیم که گروه هایی که خود پاکستان تربیه کرده بود یک بار دیگه در مقابل خودشان قد علم کرده و مشکلات پاکستان عمیق تر ساخت.
تشکر. سوال اخیر استاد، اخراج صدها هزار مهاجر و به این طریقی که ما میبینیم، آیا کدام اساس در قانون بین المللی یا قانون بین الدول داره یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که پاکستان با اقداماتش تمام موازینی را که در منشور ملل متحد، در اسناد بین المللی حقوق بشری و اسناد بین المللی مربوط به مهاجرین درج است، و پاکستان به عنوان عضو ملل متحد و امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و کل زیادی از اسناد بین المللی حقوق بشری، تمام این موازین علاوه بر اینکه نقض میکنه تمام اخلاق بشری را هم زیر پا کرده و دست به چنین اقدامات میزنه، و هدف پاکستان از این اقدامات فقط وارد کردن فشار سیاسی بر کابل است.
تشکر. بسیار زیاد. پوهان دکتر نصرالله ستانکزی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است فریدون سینیرلی اوغلو، همان کننده خاص ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی خود از وضعیت افغانستان را فردا به شورای امنیت ملل متحد تقدیم کند. در پیشنویس این ارزیابی که صدای آمریکا یک کپی آن را دریافت کرده، آمده که به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشروط با پابندی به تعهدات آنها به مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان و رفع فوری محدودیت‌های گسترده حقوق زنان مرتبط دانسته شده است. برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغان اما در مورد توصیه‌ها و خواسته‌های مطرح شده در این ارزیابی به دیده شک می‌نگرند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
فریدون سینرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی و پیشنهادات خود در مورد وضعیت افغانستان را فردا به شورای امنیت این سازمان ارائه می کند. آقای سینرلی اوغلو در پیشنویس این ارزیابی که صدای امریکا یک کپی آن را دریافت کرده، از حکومت طالبان خواسته تا به دختران و زنان حق تحصیل و کار بدهد. در این پیشنویس بر رسمیت شناختن حکومت طالبان مشروط به پابندی آنان به تعهدات به مکلفیت های بین المللی افغانستان مرتبط دانسته شده و از طالبان خواسته شده تا به گونه فوری محدودیت های کاری و تحصیلی زنان در افغانستان را لغو کنند. در ادامه آمده که هر گونه ادغام رسمی مجدد افغانستان در نهادها و سیستم های جهانی مستلزم مشارکت و رهبری زنان در جامعه افغانستان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش سمونچین سازمان در ماه مارچ سال روان خواست تا ارزیابی مستقل را از وضعیت افغانستان انجام دهد و توصیه های خود را در مورد رویکرد یک پارچه و منسجم بین المللی برای رسیدگی به چالش های کنونی این کشور تحت حاکمیت طالبان تا هفته نوامبر ارائه کند. آقای گوترش به تاریخ 25 اپریل فریدون سینرلی اوغلو، دیپلمات معروف ترکی را به صفت هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان گماشت. آقای اوغلو در این مدت با سفر به افغانستان و ملاقات با سران طالبان، افغانهای سرشناس مقیم خارج و کشورهای زینف منطقه و جهان وضعیت را ارزیابی کرده و گفته که وضعیت زنان و دختران به ویژه محدودیت های تحصیل دختران گسترده ترین موضوعی بوده که در این رایزنی ها مطرح شده است. این ارزیابی توصیه می کند که یک گفتمان ملی باید برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود و افزوده که این امر اجازه حرکت به سوی عادی سازی و ادغام کامل افغانستان در سیستم بین المللی را می دهد. اما برخی از زنان و فعالان حقوق زن در مورد توصیه ها و خواسته های مطرح شده در این ارزیابی به دیده شک می نگرند و می گویند که طالبان نمی توانند تغییر کنند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان و حقوق زنان مطابق شریعت اسلام در این کشور تامین است و تمامی شرایط بر رسمیت شناختن را تکمیل کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان و بینندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. دیوید کامیرون، صدر اعظم سابق برتانیا، که اخیراً در یک اقدام غافلگیر کننده به حیث وزیر خارجه این کشور مقرر شد، در نخستین سفر خارجی خود به حیث وزیر خارجه جدید برتانیا به اوکراین رفته است. دفتر رئیس جمهور اوکراین گفته که ولودیمیر زلنسکی با دیوید کامیرون ملاقات کرده و گفتگوها روی حمایت نظامی بیشتر برتانیا از اوکراین در جنگ علیه روسیه متمرکز بوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مذاکرات امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دیوید کامرون وزیر خارجه جدید بریتانیا بالای حمایت نظامی بیشتر بریتانیا از اوکراین در جنگ با روسیه متمرکز بود. دیوید کامرون صدر اعظم سابق بریتانیا در 13 نوامبر به طور غیر منتظره به حیث وزیر امور خارجه بریتانیا منصوب شد. سفر کامرون به اوکراین در حال صورت گرفت که جنگ در نوار غزه ادامه دارد و خطر دور شدن توجه جهانی از تهاجم مستمر روسیه بر اوکراین وجود دارد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفته که جهان چندان روی وضعیت در میدان جنگ در اوکراین متمرکز نیست و به گفته او این تقسیم تمرکز واقعا کمک نمی کند. ولادیمیر زلنسکی همچنان افزوده که با کامرون نشست خوبی داشته که روی فراهم شدن تسلیحات برای خط مقدم جبهه جنگ، تقویت دفاع هوایی اوکراین، حفاظت از مردم و زیربناهای حیاتی متمرکز بود. دیوید کامرون هم گفته که سفر او به اوکراین به هدف اطمینان دادن به کیف در مورد حمایت اخلاقی، حمایت دیپلماتیک، ولی مهمتر از همه حمایت نظامی بریتانیا در تلاش‌های آن برای جلوگیری از تجاوز روسیه است که نه تنها در سال جاری و سال آینده بلکه هر قدر هم که طول بکشد ادامه خواهد یافت. زلنسکی همچنان دیروز در مصاحبه با خبرنگاران آفریقایی گفته که اوکراین نمیتواند در جنگ بر ضد روسیه بن‌بست را تحمل کند، زیرا اگر این جنگ به بن‌بست تبدیل شود نسل‌های بعدی اوکراینی‌ها باید بجنگند، زیرا به گفته زلنسکی اگر روسیه سر جای آن قرار داده نشود دوباره خواهد آمد. این در حال است که اردوی اوکراین از ادامه درگیری‌های شدید در مناطق کوبیانسک، خارکیف و اطراف افدیوکا در منطقه دونسک خبر داده که نیروهای روسیه در ماه‌های گذشته تلاش‌های ناموفق را برای محاصره آن داشتند. اردوی اوکراین بدون ارائه جزئیات گفته که نیروهای اوکراینی به عملیات تهاجمی خود در استقامت‌های ملیتوپل و خرسون در جنوب اوکراین ادامه می‌دهند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
گزارش بود از سفر وزیر خارجه بریتانیا به اوکراین. ساعت استودیو 6:52 شام نشان میده. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میبینین و میشنوین. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد صاحب، از میدان های ورزش چه خبر؟ بفرمایید.
سلام عزیز، تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر قطر مسابقه داشته باشند. مسابقه هر دو تیم ساعت 8:15 به وقت کابل برگزار میشه. البته میزبان تیم قطر هست و مسابقه ایشان در استادیوم بین المللی خلیفه برگزار میشه. پیش از این افغانستان دو بار در برابر قطر با میدان رفته که هر دو بار یک بار 6-0، یک بار هم 1-0 در برابر قطر شکست خورده. این در حال است که بازی بعدی افغانستان با تاریخ 21 نوامبر در برابر کویت برگزار خواهد شد. البته در اون بازی افغانستان میزبان است، ولی در عربستان سعودی. و همچنان بازی های بعدی افغانستان قرار است که در سال 2024 برگزار شود که با تیم های باز هم قطر و همچنان کویت و هندوستان در سال 2024 بقیه بازی هایش برگزار خواهد کرد. همچنان جام جهانی کرکت هم در مرحله نیمه نهایی دوم بین تیم های استرالیا و آفریقای جنوبی فعلا در حال برگزاری است که تارگت 213 دوش از طرف تیم آفریقای جنوبی برای استرالیا در نظر گرفته شده که فعلا ملی پوشان کرکت استرالیا بیتینگ میکنه و چانس پیروزی استرالیا بیش از 95% گفته شده و در شرایطی که استرالیا بتونه برنده شوه بازی فاینال را در برابر تیم هند برگزار خواهد کرد. هندوستان پیش از این دو بار در ICC ورلد کپ یا جام جهانی کرکت قهرمان شده و استرالیا 5 بار و فاینال میان دو گل بیکر کرکت جهان برگزار خواهد شد در دیدار نهایی.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهرزاد از تازه ترین های میدان ورزش گزارش داد.
بیشتر از خبر،
در حالی که کمک های مؤسسات بین‌المللی و نهادهای خیریه در قریه های زلزله زده ولایت هرات متمرکز است، باشندگان شهر هرات که در زیر خیمه ها بسر میبرند از فقر و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. به گفته این شهروندان، در حالی که خانه هایشان در زمین لرزه آسیب دیده و کارشان را از دست دادند، هیچ کمک از سوی مؤسسات و حکومت طالبان دریافت نکردند. هزاران تن از باشندگان شهر هرات که خانه هایشان در زلزله های پیهم در جریان یک ماه گذشته آسیب دیده، شب و روزشان را در هوای سرد در زیر خیمه های کوچک در فضای باز سپری می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شیخ حمد و مریم نزدیک به یک ماه می شود که در زیر این خیمه در پارک مسجد جامع بزرگ شهر هرات بسر می برند. خانه کرایی این زوج در ساحه قریب نشین دروازه قندهار در جنوب شهر هرات در زلزله ترک برداشته است و آنان جرأت نمی کنند که به خانه برگردند. نان خشک و چای غذای این زن و شوهر پیر است. این زوج فرزند ندارند و برای پیشبرد زندگی ناگزیرند که خودشان کار کنند. اما در جریان یک ماه گذشته به دلیل زلزله و مختل شدن زندگی عادی بسیاری از مردم در هرات، آنان کار خود را از دست دادند.
در اول یک کورکی، یک پسته، یک چیز پاک میکردی، گذرنک ما میشد. حالا که زلزله شدی هیچی نید، ما از بماندی به اینجا.
ما خود پاک میکردی، حالا روز که زلزله شده، ما بیست روز به زلزله بردی خیلی نپردیم. بعد که نخود پاک مکردی، بایدم پاک مکردی، کورک مکردیم، جلگ مرسیم، آنه میانر بایدیم.
این زوج میگویند که زندگی بسیار دشواری دارند، اما تا هنوز هیچ کمکی از مؤسسات و حکومت طالبان دریافت نکردند. در کنار شیخ احمد و مریم، صدها خانواده دیگر نیز در زیر خیمه ها در پارک مسجد جامع بزرگ شهر هرات زندگی میکنند. وضعیت زندگی بسیاری از این خانواده های نادار همانند شیخ احمد و مریم است.
خونه که امیجی بم خونه که تیر میکنه چکار کن؟ خونه های دیشتم هم محوار شد بلوم بی خلاص انم تو بعضو بیم.
در جریان حدود یک ماه گذشته به دلیل زمین لرزه بیشتر کارهای ساختمانی در شهر هرات متوقف شده است. محمد ابراهیم 52 ساله در شهر هرات کارگر است. او که نان آور خانواده 6 نفره است، در یک ماه گذشته هیچ کار نکرده است. به علت بیکاری و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی، زندگی این کارگران بسیار دشوار شده است.
به خدا خود ما میرم این قشلاقا اینه که یک نون خشکه چیز جمع میکنه، اگه خرش به خیرات هم بده نمیده، هر کدونی که سی میدی با موال خود خود گرفتار، خشکه هم خود خود گرفتار، چیزی هم خریده نبشه. به چی بخیر؟ همین خونه که ما میششتیم همه ترک خورده، مثلا شویم با بیرون خویم، به تای خیمه، مردم در به دره، به تا خیمه خویم. همین تازگی دیشب باور کنه به تا خیمه خوی شدیم، مثلا نکردیم، مثلا خویشی که کنیم.
دوستان عزیز، با این گزارش از هرات میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشر پیام های شما عزیزان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن مقدمی گزاره کنیم. دوستان پیشوری هم ما سخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم. تشکر.
ما خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان امو پاسو گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصروفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین نمیدن؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. لطفا برای ما کمک کنیم.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیتن؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن.
پیام شما